رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دومی که در مدلول نهی بود این که بلا شبهه و بلا اشکال در باب نهی ترکش به ترک جمیع افراد است. بلا شبهه و بلا اشکال ترکش و امتثالش به ترک جمیع افراده، لکن بحث در این است که آیا این معنا مدلول لفظ است یا حکم عقل است یا بنا عقلا. این که امتثال نهی به ترک جمیع افراد است به حکم عقل کما علیه الکفایه، یا مدلول لفظ کما علیه النهایه، نهایت الاصول آقای بروجردی، و یا به بناء عقلا است و حکم عرف کما علیه سیدنا الاستاد حفظ الله و ابقا و تهذیب الاصول. صاحب کفایه مدعی است که این به حکم عقل است. استدلالش اینه که عقل وجود طبیعت را به وجود فرد می‌بیند، اما عدم طبیعت و عدم جمیع افراد. پس این که در باب نهی امتثالش به ترک جمیعه به حکم عقله، فإن عدم الطبیعه به عدم همه افراد، در مقابل وجود طبیعت به وجود فرد واحد. بر این فرمایش صاحب کفایه چندین اشکال هست. اشکال اول اونیست که در نهایت الاصوله، و اون اشکال اینه که اگر عدم طبیعت به عدم جمیع افراد است، بنابراین اگر یک بار مخالفت کرد، مخالفت‌های دیگه معصیت نیست. اگر عدم به عدم جمیع افراد است، یک بار که مخالفت کرد، مخالفت‌های بعدی مخالفت نیست، چون فرض اینه موضوع از بین رفت. متعلق تکلیف عدم جمیع افراد بود، این عدم از بین رفت دیگه. بعد که میاد شرب خم میکنه مثلا یا غیبت میکنه، دیگه مرتکب معصیت نشد. این یه اشکال که اگر عدم طبیعت به عدم جمع میگید نهی دلالت میکند، مدلول در باب نهی امتثال به ترک همه است، یلزم اگر یک مخالفت شد، مخالفت های بعدی دیگه مخالفت نباشد، چون دیگه عدم طبیعی تحقق ندارد. شبهه دوم که باز در نهایت الاصول، این که اگر عدم طبیعه به عدم جمیع افراد است در باب نهی، و باب نهی اینجوریه که شما میگید، یلزمو که برای او بیش از یک امتثال نباشد. اگر مطلب همینه که شما میگید، یلزمو که بیش از یک امتثال نباشد، در حالتی که اگر عبد چندین نوبت تصمیم گرفت ارتکاب حرام را، ولی در عین حال کف نفس کرد و مرتکب نشد، این اینجور نیست که یک امتثال باشد. این امتثالاتون متعدده، و حال اونکه رو مبنای شما یک امتثاله، چون اونی که شما میفرمایید نهی اقتضا میکند عدم جمیع افراد است به عدم واحد، عدم الطبیعه به عدم جمیع افراد. پس متعلق نهی عدم الطبیعه است، و این عدم الطبیعه هم چه چندین بار به جا نیاورد، متوجه بشه و به جا نیارد، چه یه بار متوجه بشه و به جا نیارد، دیگه تا آخر عمر متوجه نشود. اینم اشکال دومی که در نهایه دارد. پس نهایت الاصول دو تا اشکال دارد به صرف صاحب کفایه. میگه اگر شما میگید مدلول نهی عدم الطبیعه است، و عدم الطبیعه به عدم جمیع افراد است، یلزمو که بیش از یک مخالفت نداشته باشد. یه بار که غیبت کرد دیگه لا تغتب موضوعش از بین رفت، چون عدم الطبیعه منتفی شد. این یک شبهه. شبهه دوم، یلزمو که بیش از یک امتثال نداشته باشد، چون عدم الطبیعه امر واحد. و حال اون که ما میبینیم اگر بارها متوجه شد و بارها ترک کرد، به عدد توجه و ترکش امتثال تحقق داره. اشکال سوم مال تهذیب الاصول است، اشکال عقلیه. می‌فرماد اینی که گفته می‌شود عدم الطبیعه به عدم جمعی افراد به حکم العقل، این تمام نی. ما یقال که عدم الطبیعه به عدم جمعی افراد به حکم عقل، این تمام نی. بلکه حکم عقل اینه، کما ان وجود الطبیعه به وجود کل فردن، عدم الطبیعه به عدم کل فرد. کما این که وجود طبیعت به وجود هر فرد است، عدم طبیعت هم به عدم هر فرد است. و به عبارت اخرى، کما این که برای طبیعت وجودها هست، برای طبیعت وجودها هست، برای طبیعت هم عدمها هست. فکما ان وجود طبیعه به وجود فرد، عدم طبیعه به عدم فرد. کما این که برای طبیعت وجودها هست، برای طبیعت هم عدمها هست. هازا به نسبت الى طبیعه المهمله، این به نسبت به طبیعه مهمله. و اما اگر شما طبیعت رو طبیعت ساریه بگیرید، طبیعت رو طبیعت ساریه بگیرید، درسته عدمش به عدم جمیع افراد است، لکن وجودشم به وجود جمیع افراده. اگر طبیعت را طبیعت ساریه در افراد بگیرید، کما این که عدمش به عدم همه افراد است، وجودش هم به وجود همه افراد. استدلال کرده برای این حرف، یعنی برای این که عدم الطبیعه به عدم هر فرد نه به عدم جمیع افراد، استدلال فرموده برای این معنا به این که شما میبینید انعدام هر طبیعتی به انعدام همون فرد است، انعدام هر طبیعتی به انعدام همون فرد است. اگر انسان در ضمن زید موجوده، انعدام طبیعتی که در ضمن زید است به انعدام کیه؟ به از بین رفتن کیه؟ زیده، نه به از بین رفتن بقیه. انعدام طبیعت موجوده در امر هم به از بین رفتن امر است. انعدام طبیعه به انعدام فردی که طبیعت درش موجوده. اینم اشکال تهذیب الاصول. حاصل کلام اینه، میگه این که میگن وجود طبیعت به وجود فرد و عدم طبیعت به عدم همه افراد به حکم عقل، این تمام نیست. حکم عقل اینه، وجود طبیعت به وجود فرد، عدم طبیعت به عدم فرد. و به عبارت اخرى، لطبیعه وجوداتون و اعدام، طبیعت وجودها دارد و عدمها. این به نسبت به طبیعت مهمله، ذات و طبیعه. و اگر فرض کنید طبیعت ساریه را، طبیعت ساریه عدمش به عدم همه افراد است، وجودشم به وجود همه افراد، اون دیگه بین وجود و عدمش فرقی نیست. و تهذیب الاصول میگه اینی که میبینی عدم و طبیعه به عدم جمعی افراده، این از باب قضاوت عقلایی است. عقلا عدم طبیعت را به عدم همه افراد میدونن، ولا به حکم عقل عدم و طبیعه به عدم فرد است، نه به عدم همه افراد. ثم اضاف الی ذلک، که اصلا اینیم که در منطق میگند نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است، اینم مسامحه داره. فرماد این که میگن نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است، این مسامحه دارد. برای این که نقیض سالبه کلیه موجبه کلیه است نه سالبه جزئیه، اونم باز به حکم عقلائه. این را هم اونجا اضافه میکنه. اینم اشکال سوم، که این اشکال عقلیه به صاحب کفایه. اشکال چهارم اشکال مبناییه، و اون اینه که اصلا متعلق نهی طلب و ترک طبیعه نیست. لیس مدلول النهی طلب و ترک طبیعه. تا شما بیاید بگید عدم طبیعت به عدم کیه؟ جمیع افراده. مدلول نهی طلب و ترک طبیعه نیست. تا شما بگید عدم طبیعه به عدم جمیع افراد، بلکه مدلول نهی زجر از طبیعت است. مدلول امر بس است، مدلول نهی کی؟ زجر. یعنی امر و نهی همون جوری که گذشتیم، امر و نهی با هم اختلاف دارند در مبادی و در متعلق، در مبادی و مدلول با هم اختلاف دارن. اتحاد در چی دارن؟ متعلق. هر دو طبیعت است، منتها یکی بس علت طبیعه، یکی زج. اونجا مبادی مصلحت است و تصدیق به فایده، اینجا مبادی مفسده است و تصدیق به ضرر. هم مبادیشون فرق دارد هم مدلولشون. اینم اشکال چهارم به صاحب کفایه. لکن ظاهرن اشکال دوم و سوم وارد نیست. اشکال دوم این بود، میگفت اگر مدلول نهی عدم و طبیعه است و عدم به عدم جمیع افراد است، باید بیش از یک امتثال نداشته باشد. عدم و طبیعه واحد است، یک امتثال بیشتر نباید داشته باشد. و حال اون که ما میبینیم هر وقت مکلف متوجه به ارتکاب اون محرم شد و ترک نمود، فازا امتثال اون مستقل، این امتثال مستقله. این تمام نی، برای اینکه ظاهرن در امتثال فرقی نیست بین اون مکلفی که هیچ متوجه نشود، هیچ میل پیدا نکند و ترک کند، و یا میل پیدا کند و باز ترک کند. هر دو ممتثلند، هر دو در عبودیت مثل همند. لا فرق ظاهرن بین عبدی که میل پیدا نکند به حرام و لذا ترک می کند، و یا میل پیدا بکند به مرات متکرره لکن برای نهی ترکش کنه، فرقی در عبودیت نیست. بلکه اون کسی که اصلا میل پیدا نمی کند بداعی نهی مولا، لعل او قربش و عبودیتش بیشتره. اون که خودشو جوری ساخته است، انقدر غیبت در نظرش مبغوض است که برای یک بار هم میل به غیبت پیدا نمی کنه. با اون کسی که نه، هی هر لحظه میره غیبت کند، لکن متوجه میشد به ولا یغتب بعضکم بعضا، فوراً چی کار میکنه؟ ترک میکنه. اگر نگیم اون کسی که میل پیدا نمی کند الا نادرن او مطلقا از باب نهی مولا، و اون کسی که بارها ترک می کند بعد امیال متعدده، اگر نگیم اون بهتر است، لااقل از این که چی هن؟ مثل همن. این که آقای بروجردی می فرماد اگر کسی هر بار تصمیم گرفت غیبت کند و هر بار ترک کرد، این لهو امتثالات متعدده. اما اون کسی که یه بار تصمیم گرفت غیبت کند و بعد هم غیبت چی؟ نکرد، اون یه امتثال داره. یعنی اونی که خودشا ساخته است که روحش میل به گناه پیدا نمی کند، بگیم این یه امتثال دارد، یه مرحله از قرب دارد. اون که هر لحظه قدم رو جلو میگذارد و دوباره برمیگردد، بگیم اون ثوابش بیشتر است. این را نمیتونیم بپذیریم، خلاف روایات و خلاف اونیست که از روایات استفاده میشود. در یه روایت دارد که امام است یا پیغمبر میفرماد عیسی مسیح میگفت به مردمش عمل منافی با عفت نکنید، من میگم که فکرتون را آلوده نکنید به عمل منافی با عفت. فرق است بین اون عبدی که خودش رو جوری ساخته که هیچگاه میل به غیبت پیدا نمی کند، غیبت برای او زهر است، و بین اون کسی که نه، غیبت برای او شیرین است، اما هی با به خودش فشار میارد و ترک میکنه. این فرمایش نهایت الاصول ظاهرا قابل قبول نیست که اگر یک کسی ترک کرد مع امیال متعدده، این امتثالات امتثال زیاده. اگه ترک کرد با میل واحد یا بدون میل، اون امتثالش چجوره؟ کمتر است. این قابل قبولی، یا اون بهتر است، یا اون بهتر است که خودش رو جوری ساخته که اصلا میل پیدا نمی کند، و یا این آدمی که و یا در مساویه با همدیگه هستند در عبودیت و قرب الالحق. خطر نه، بحث سر نهی.
خب بله، در همون نهی.
خب بله،
به خاطر وجود نه بعد از توجه خود انتصار
کنه عمل رو
ترک می‌کنه، عمل به نه کرد.
خب بله، بس آدم هی میل پیدا می‌کنه آدم بکشه، ترک می‌کنه.
خود ترک اهمه.
هی میل پیدا می‌کنه بر عمل منافی عفت انجام بده. خب من نخواستم اینجوری هو کنم که. بفرمایید.
سوال من اینجاست، انسانی که اصلا توجه به کاری پیدا نمی‌کنه،
یعنی چه توجه؟ این تکلیفش متوجه نشده؟ همون شو. خارج از بحث اون که آقای عزیز، خب ببینی چه میفرمایی، خب گوش بدی تا عرض کنه. خب بله، خب ذاتن تمام سب کن، اون که خارج از بحث است، سب کن. این نه کار نیست، در امرشم اینجوری، آخه گوش نمی کنی، در امرشم اینجوریه، در امر مستحبیشم اینجوریه. اگر امر مستحبی کرد به خوردن، فرض کنید هم مستحبیه، من که قبول ندارم، من اینا رو طبی میدونم تبع اند اون آقا. فرض کنید میگه سبزی خوردن بر سر سفره طعام مستحبه، یه کسی اصلا از سبزی خوردن خوشش نمیاد و در امرش اینجوریه، یه کسی خوشش میاد و میخوره، این که خارج از بحثه. این نه زیر سر نهیه، زیر سر عدم میل طبیعیه. من که میل طبیعی نمیگم، ایشون میگه فرض آقای بروجردی اونجاست که یه کسی اصلا از صورت زیبا بدش میاد، اصلا بدش میاد، خب اون آدم نیست. یا اصلا از آواز، خب آدم نی، گوش بده، من هو نمی کنم، یه همینه میگم دیگه، میگم ذاتن بدش میاد، یعنی نهیم نبود نمی کرد. توجه داری؟ یعنی نهیم نبود نمی کرد، ذاتن بدش میاد، من یعنی چجور معنا کنم؟ یعنی از آواز خوش بدش میاد، اما از آواز ننکر الاسوات لصوت الهمین خوشش میاد. من چی کارش کنم؟ میگه چشم من از دیدن سیب و گلابی لذت نمیبرد، اما از دیدن قنوید لذت میبرد با اون ریختش. بس اگه اینه، اگر نهایت الاصول اینجا را مورد بحث میخواد قرار بده که عرض تباسی نمیخواد بگرد، این مربوطه به نهی نی، این بین امر و نهیش فرقی نیست. امر هم اگر کسی از سبزی خوردن بدش میاد، چون از سبزی خوردن بدش میاد سبزی نمیخورد، یک کس دیگر از سبزی خوردن خوشش میاد سبزی چی؟ میخورد. اونجا هم همین است، این که مربوطه به امر و نهی، مربوطه به نداشتن توان است، نداشتن قدرت، اون کسی خارج از بحث است. توجه کنید، بحث اینه به میل طبیعی خوشش میاد، توجه هم دارد، اما خود را جوری ساخته که گویا آب دهان کیه؟ آب دهان مار است. اینقدر به دنیا بی‌اعتنا شده که دنیا در نظرش مثل استخوان سگ مرده است که خنزیری در دهن گرفته و دارد اون استخوان را می جود. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه می فرماید دنیا در نظر من اینجوری، نه اینکه علی خوشش نمیاد به حسب طبع بشری و حیوانی، خوشش میاد اما خود را این چنین ساخته. توجه کنید، پس این اشکال دوم وارد نی و ظاهرن یا مساویان، چون عدم میل، عدم میل از ناحیه شرع، نه عدم میل از ناحیه طبع. بنابراین ما بیایم مقایسه کنیم بین آدم خونسا و بین آدم عذب، اونجوری مقایسه کنیم بگیم خب بله خونسا و عذب چه جوریه؟ خونسا هیچ امتثال نکرده است، عذب خیلی امتثال کرده. این که نی که قصور در ناحیه طبیعت رو بخواد نهایت الاصول حساب کند، قصور رو در ناحیه کی میخواد حساب کند؟ قصور رو در ناحیه میل شرعی میخواد حساب کنه. توجه کنید. و اما اشکال سیدنا الاستاد، این فرمایش ایشون رو واقعا ما نمیفهمیم. اینی که ایشون میفرماد عدم و طبیعه به عدم فرد است و برای طبیعت کما این که وجودها هست عدمها هم هست، اینو ما نمیفهمیم. برای این که تکثر در باب وجود از باب حقیقت است، طبیعت وقتی متکثرن موجود شد چندین طبیعت است، تکثر طبیعت در باب وجود از باب تحققه. زید و عمرو و بکر هر کدام خودشون یه انسان مستقلن دیگه، نسبت طبیعی الال افراد نسبت آباء الال ابنا، لال اب الال ابنا نسبت آباء الال ابنا، هر انسان هر فردی خودش یه طبیعی کامله. در باب وجود که طبیعی تکثر دارد، لان الوجود منشأ للتحقق، عین التحقق نه منشأ، وجود عین تحقق. اما در باب عدم، عدم تکثر بردار نی، عدم نه تکثر دارد در خارج کما هو واضح، نه تکثر دارد در ذهن. اونی که در ذهن تکثر دارد تصور عدم تکثر دارد، نه خود عدم. عدم و زید، عدم و عمر، عدم و بکر، عدم و خالد، این عدم ها تکثر ندارد، نه در خارج تکثر دارد نه در ذهن. ذات عدم تکثر ندارد، عدم لاشه است، این چیزی که خودش به ما یاد داده است. عدم لاشه، لاشه که تکثر ندارد. تا شما بگید لهو اعدامون، تکثری ندارد عدم، در خارج که ندارد، واضح است. در ذهنم خیال میکنی عدم تحقق دارد، نه خیلی عدم تحقق ندارد، تصور العدم تکثر دارد. یه بار تصور میکنی عدم زید را، این یه وجود ذهنی که اینجا دیگه عدم نیست، این شده چی؟ موجوده به وجود ذهنی، مفهوم است، تصوره، ولا حقیقت عدم تکثر نده. بار دیگه تصور میکنی عدم عمد را، بار سوم تصور میکنی عدم بکر را. لیس للعدم حقیقه فلیس له کسره، عدم حقیقت ندارد تو تکثر داشته باشد. که شما بگید کما این که برای طبیعت وجودها هست، برای طبیعت چیا هست؟ عدمها. عدم و طبیعه در ضمن نوه صدوم، عدم طبیعه در ضمن نوه 101، عدم و طبیعه در ضمن نوه 104، 101، هی همینجور عدم ها رو رج کنی، نوه های صدوم که هنوز نیامدن، بگی عدم و طبیعه اونجا، اون یه عدم، اون یه عدم، اون یه عدم، هر چی دنبال هم بگذاری صفر چیه؟ صفر، صفر، عدم عدمه. پس چون عدم تحقق ندارد پس کسرت هم ندارد، اما در خارج واضحه، اما در ذهن هم واضحه، تصور و تحقق دارد، نه عدم به ما هو عدم، او تکثر ندارد. و به نظر میاد که مطلب یه خلطی درش حاصل شده و ظاهر این است که خلط واقع شده. به هر حال الجواد قد یک بود دیگه. ظاهر اینه یه خلط واقع شده و اون خلط بین اعدام و بین عدم است. بین اعدام و بین عدم خلط واقع شده. اعدام هر طبیعت موجوده خودش نحو خاصیه، هر طبیعت موجوده رفعی دارد. طبیعت موجوده در ضمن زید یه رفع دارد، طبیعت موجوده در ضمن امرم چی؟ یه رفع دارد. رفع وجود این رفعها یه نحو تکسری دارد، اونم به اعتبار وجود باز، اما این اعدام است نه عدم. خود عدم هنوز به وجود نیامده. نوه 104 یک عدم دارد، نوه 105 هم یک عدم دارد، 20 تا عدم اونجا تو نوبتن تا نوبتشون بشه. عدم ها اصلا نوبت ندارن، کوبن هم نمیگیرن. عدم ها کوبن نمیگیرن از باب این که توانشو ندارن بیان کوبن بگیرن، یعنی کوبن وجود نمیگیرن. کوبن ماهیت چی؟ کوبن ماهیت هم نمیگیرن. عدم عدم است، لاشه لاشه، اینا کوبن وجود دارن. هیچ مرحله از تحقق برای عدم نیست. پس حالا بعد نگاه کنید روشن میشه براتون وقت از اولوسو رو نگاه کنید. اینی که ایشون میفرماد للوجود، لوجود طبیعه به حسب وجود افرادی است، عدمش هم عدم ها داریم، این تمام نیست. لیس له الا عدم واحد، یک عدم بیشتر، گوش بدید، یک عدم بیشتر نداره، عدم و طبیعه. این عدم و طبیعه کی نقض میشه؟ یه فرد وجود بشه، عدم و طبیعه چه شده؟ عدم و طبیعت مهمله. تهذیب الاصول میگه نه، وقتی یه فرد موجود شد، وقتی یه فرد معدوم شد، این یه فرد است، فرد دیگرم یه فرد دیگری. میگه کما ان للطبیعت وجوداتون، للطبیعت چی؟ اعدامون. پس عدم طبیعت به عدم کیه؟ به عدم همه افراد، به عدم همه افراد است. بفرمایید کی؟ میدونم وجود کسرت دارد در خارج، عدم هم کسرت دارد، عدم افراد دارد. میگم طبیعت که لا موجوده لا معدومه، خارجش هم همینجوره. طبیعت مهمله، ذات طبیعت، نه کلیست نه، یعنی در حد ماهیت، نه توش کلیت است نه جزئیت، نه وجود است نه عدم. بعد به حسب وجود تکثر پیدا می کند، به حسب عدم هم تکثر پیدا می کند، که عدم طبیعت در ضمن زید یک عدم، عدم طبیعت در ضمن امر یک عدم، عدم طبیعت در ضمن بکر یک عدم. بگیم اینا هم اعدام ها هست. فکما ان وجود طبیعه به وجود فرد، فعدم الطبیعه به عدم فرد، نه به عدم جمیع افراد، که صاحب کفایه میگه. ما میگیم عدم تکثر ندارد و حق همون است که اینا میگن عدم الطبیعه به عدم جمیع. بذار رد بشیم، من که خیلی گفتم نمیفهمیم، این مقداری که میفهمیم. همینه ایشون میبرم، خیال است، حق با ایشونه. عدم زید حظ وجود، حظ یعنی چی؟ یعنی چه حظون؟ یعنی چه حظون؟ میگم عدم میگم اصلا ببینید عزیز من عرض میکنم، من عرض میکنم با درک حرف فلاسفه قضیه حل است. عدم زید حظ وجود دارد، یعنی چه حظ وجود دارد؟ ها؟ میگم عدم به اعتبار وجود حظ دارد، یعنی نقیض. نحوی ها میگن مضاف از مضاف الی کسب تعریف میکند، ایشون میگه عدم از وجود کسب وجود میکنه. اینه
خب.
دو تا از عدم ها، عدم در کجا؟ در خارج یا در تصور؟ در تصور، در تصور دیگه، در تصور عدم است. عدم ها تمیز دارن یا تصورات تمیز دارن؟ تموم شو. خیلی خوب، حالا من که میگم حرف شما رو اینا قبول نداره. مفهوم وجود است، مفهوم وجوده، باریکلا. من هم بله، پس هیچ عدم نی، عدم نی، خب من که میگم حرف فلاسفه رو میگم، خود این آقا که حرف فلاسفه رو خوب میفهمه میگه لیس للعدم عز من الوجود، لا عدم مطلق ولا عدم مضاف، و ما یقال که عدم مضاف حظی از وجود دارد تخیل است. حق همینه، عدم هیچ حظی از وجود نداره. توجه کنید، بله اشکال اول و اشکال آخری وارده که اگر بناست مدلول نهی عدم و طبیعه است، عدم هم شما میگید به عدم جمیع افراده، خب یلزم و یه بار که مخالفت کرد دیگه معصیت نباشد، و حال اون که معصیت هست. این حرف اشکال آخری، اشکال مبنایی که اونم گذشتیم ازش، این حرف صاحب کفایه. نهایت الاصول مدعی است که نه، این که میبینید در نواهی امتثال به ترک همه افراد است، این به مدلول لفظیه. در نواهی امتثال به ترک همه افراد به مدلول لفظیه، و ذالک برای اینکه مدلول نهی زجر از وجود طبیعت است. حرف خیلی روانه، زجر از وجود طبیعت است، و وجود طبیعت متکثر است. مدلول نه طلب ترک نی، تا شما بیاید بگید ترک تکثری ندارد. مدلول نه زجر از وجود طبیعت است، و وجود و طبیعه له تکثر. هر یه وجود که بیارد یه مخالفتی با زجر شده. این حرف حرف متینیه که بگیم مدلول لفظیه، لأن مدلول النهی از زجر عن وجود طبیعه، ولی وجود طبیعه کسراتون، وجود طبیعت کسرتها دارد. هر یه بار که غیبت میکند یک مخالفت تحقق پیدا کرده. هیچ غیبت نکند به عدد وجودها امتثال چی شده؟ تحقق پیدا کرده است. اینه مدلول لفظی. تعذیب الاصول میگه نه به بنا عقلا است، میگه این هم به بنا عقلاه، عقلا بناشون بر این است که امتثال در نواهی به ترک همه افراد است، نه به حکم عقل است کما مر الاشکال فی، نه به حکم مدلول لفظیه، برای این که این بعض اکابری که گفت مدلول لفظیه دلیلی بر حرف خودش اقامه نکرده. لیس مدلولا عقلیا لما مر، اشکال همون اشکال عقلی که میگه عدم و طبیعه به عدم فرد است نه به عدم همه افراد. لیس مدلولا لفظیا، برای اینکه این بعض الاکابر، اشاره میکنه به آقای بروجردی، میگه این بعض الاکابر که گفته مدلول لفظیه برای حرف خودش دلیل اقامه نکرده، گفته نه زجر از وجود طبیعت است پس تکثر دارد. لا یخفا که در نقل سیدنا الاستاد دلیلی اقامه نشده است، در نقل سیدنا الاستاد از آقای بروجردی دلیل اقامه نشده. حق همونه، شما باید تهذیب رو نگاه کنید، اما در نقل نهایه دلیل اقامه شده است. میگه مدلول نهی تکثر دارد، لأن النهی زجر عن وجود طبیعه، و وجود طبیعه امرون متکثر. در نقل خود تهذیب از بعض الاکابر دلیل در حرف بعض اکابر نیومده، برازا اشکال میکنه، میگه این حرفش دلیل نداره، صرف مدعاست، صرف ادعاست. ولی در نقل نهایه آقای مقرر دلیل اقامه کرده، میگه مدلول نهی زجر است از وجود طبیعت، ولی الوجود کسرات، ولی امرو سهلون، بین دو تا سنگ ما چی میخواییم؟ آرد میخواییم. به هر حال این مسلم است که در نواهی امتثال به ترک چیه؟ جمیع افراد، اما به حکم العقل کما علیه الکفایه، اما به حکم لفظ کما علیه النهایه، اما به حکم بنای عقلا در کیفیت اطاعت و امتثال کما علیه تهذیب الاصول. امر سهله، به هر حال امتثال نه به امتثال همه افراد است. این هم جهت دوم بحث. جهت سوم، بحث شده که آیا مدلول نهی نفس ان لا تفعل است یا کف النفس؟ آیا مدلول نهی نفس ان لا تفعل است یا کف النفس؟ صاحب کفایه اختیار کرده اول را که مدلول همون نفس ان لا تفعل است، استدلال شده برای کف النفس به این که ترک مورد قدرت نیست. حرف های صاحب معلم دیگه، استدلال شده که مدلول نهی کف النفس است به این که ترک مورد قدرت نیست. جواب میده صاحب کفایه که نه خیر، ترک حدوثاً مورد قدرت نیست، اما بقاءاً مورد قدرت هست. این بحث تا اینجا. پس جهت دوم اینه، مدلول نهی نفس ان لا تفعل است یا کف النفس. صاحب کفایه اختیار میکنه مدلول نهی نفس ان لا تفعل است و رد میکنه ادله قائلین به کف النفس را. میگه اونا که گفتن مدلول کف النفس، دلیلشون این بوده که خود ترک مورد قدرت نیست. چون دلیلشون این بوده، این دلیل تمام نیست. نه خیر، خود ترک هم مورد قدرت است، بقائن ولو مورد قدرت نیست حدوثن. چند تا نکته اینجا هست، هنا نکات. نکته اولینه که اصلا این بحث بر مبنای صاحب کفایه نمیاد، ولو مطرحش کرده ولی اصلا بر مبنای او نمیاد، چون او وقتی مدلول نهی را طلب ترک میداند دیگه نمیشه بحث کنه که آیا مدلول نهی نفس ان لا تفعل است یا کف النفس، لان کف النفس امر وجودی. وقتی مدلول نهی را طلب ترک میداند بحث کند که آیا مدلول لا تفعل است یا کف النفس. کف النفس امر وجودیه، کاری به ترک ندارد. خب ایشون اول قبول کرده مدلول نفس ان لا تفعله، پس این بحث اصلا بر مبنای کفایه راه نداره، مگه علل مبنا بخواد بحث کنه. کما این که بر مبنای نهایه هم راه ندارد، بر مبنای نهایه و تهذیب که میگن مدلول نهی کیه؟ زجر از طبیعت. بر مبنای اونا هم راه نداره، برای اینکه اصلا لا تفعلی نیست تا ما بیاییم بگیم مدلول نهی لا تفعله یا کف النفس. پس این بحث بر مبنای صاحب کفایه راه نداره، چون او مدلول نهی رو لا تفعل میدونه. دیگه حالا بحث کنه لا تفعل یا کف النفس نمیشه که، این بحث بر اون مبنا اصلا راه نداره. بر مبنای نهایه راه ندارد، برای اینکه نهایه نهی رو چی میدونه؟ زجر از طبیعت. اصلا ترکی توش نیست تا ما بگیم لا تفعل است یا کف النفس. این یه نکته. یعنی چه تقسیم سانه؟ مدلول نهی رو میگن، مدلول نهی است به مبنا، بر هیچ مبنایی نمیاد، نه بر مبنای زجر میاد، نه بر علل مبنا که من گفتم اشتباه بود، نه بر مبنای زجر میاد، نه بر مبنای طلب و ترک. توجه بفرمایید، عرضم تمام شد، بذار رد بشیم، بذار خیلی چیز نداره، بنا رو میکنه که مبنا رو اجازه فرمایید رد بشیم. نکته دوم، اینی که گفته میشود ترک مقدور است بقائن، ترک مقدور است بقائن، مراد این نیست که ترک رو میتونه محققش کند. اینی که گفته میشود العدم و مقدورون بقائن، مراد اینی که عدم رو میشه محققش کرد، مثل اینکه وجود رو میشه محققش کرد، این نی مراد. بلکه مراد از قدرت بر ترک این است، انشاء فعل، انشاء فعل چی؟ ها و الم یشأ لم ینفع، انشاء فعل و الم یشأ لم یفعل، نه انشاء فعل و انشاء لم یفعل. ترک مورد تعلق قدرت قرار نمیگیرد، نیستیه، نیستی که نمیشه من محققش کنم. مراد از این که میگن عدم مقدور است بقائن، مراد اینی عدم رو میشه محققش کرد. مراد این نیست ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل که شاء بخوره به عدم، عدم رو محققش کنه، بلکه مراد اینه ان شاء فعل و ان لم يشاء لم يفعل. همینقدر که اراده نیامد عدم هم هست، حتی هست مسامعه هستا، همینقدر که اراده نیامد کافیه. مراد از قدرت بر عدم یه چنین معنایه. این هم یک نکته. امر سوم، جهت سوم، دو تا جهت حالا خوندیم دیگه، یکی مدلول نست، چهار تا جهت، این جهت چهارم. جهت چهارم، صاحب کفایه میفرماد نه دلالتی بر امتثال در مرات بعد و طولی ندارد، لا دلالت لنهی علا ترک الافراد به حسب طول، فقط دلالتی که دارد به حسب کی داره؟ عرض. یعنی وقتی میگه لا تقترب، همه غیبت های در عرض هم باید ترک بشد، اما نسبت به افراد بر سبیل طول دلالتی ندارد، مگر این که ماده اطلاق داشته باشد. آخر بحث کفایه رو نگاه کنید، میگه لا دلالت لنه علی ترک به نسبت الی افراد طولیه، مگر ماده اطلاق داشته باشد. خب این حرف بطلانش از اون چی که گذشت واضح است، این حرف باطله. نه خیلی، نه دلالت دارد بر ترک افراد هم طولن هم عرضن. اصلا ما یکی از اشکالامون به صاحب کفایه، اشکال اول این بود که میگفتیم یه بار که مخالفت کرد باید بار دیگر مخالفت نباشد، و حال اون که مخالفت هست، پس نه هم دلالت دارد بر ترک افراد در عرض هم، هم دلالت دارد بر ترک افراد در طول، اما عقلا، اما لفظا، اما به بناء عقلا، احتیاجی به مقدمات حکمت نیست. فردا انشاءالله بحث اجتماع امر و نهی.